سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه موسیقی از رادیو آزادی پخش می شود. اکنون خبرها. سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید که در آستانه زمستان در افغانستان با نیازمندان کمک می کند. بخش افغانستان در این سازمان در تویترش دیروز نوشت که زمستان در راست و به زودی افغانها با آب و هوای خیلی سرد روبرو می شوند. در ادامه آمده که گروه های سازمان بین المللی مهاجرت به کمک با نیازمندان به ویژه زنان، معلولان و همچنان به درمان بزرگسالان ادامه خواهند داد. برنامه غذایی جهان با ابراز نگرانی تخمین می کند که در افغانستان حدود 19 میلیون تن غذای کافی ندارند. این نگرانی ها در آستانه زمستان بیشتر شده است. یک منبع می گوید که به محمود کرزی، برادر حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان و وزیر سابق شهرسازی، دیروز اجازه داده نشد که به بیرون از این کشور سفر کند. این منبع طالبان در ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت محمود کرزی می خواست از کابل به دبی سفر کند. منبع که خواسته بنابر حساسیت موضوع نامش گرفته نشود، افزود که مقامهای طالبان از محمود کرزی، مسئول شهرک خصوصی عینومینه، خواستند تا با توجه به نیازمندی های مردم، خدمات و کار زیرساخت های این شهرک را آغاز کند. یک روز پیشتر از این گزارش های وجود داشت که اختلاف های 4 ساله میان محمود کرزی و حامد هلمندی، دو شریک شهرک عینومینه، در نتیجه میانجیگری تاجران قندهار پایان یافته است. بنابر همین اختلاف ها خدمات این شهرک برای مدت طولانی متوقف شده بود. مقامات طالبان از رونمایی مقبره ملا محمد عمر، رهبر پیشینشان در ولسوالی سوری ولایت زابل خبر می دهند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز در توییتر گفت که شماری از مقام های آنها به شمول ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای طالبان، و شماری از اعضای کابینه سرپرستشان در مراسم به همین مناسبت در زابل اشتراک کردند. ملا محمد عمر نخستین رهبر طالبان بود که در حاکمیت نخست آنها میان سالهای 1996 تا 2001 فرد شماره 1 حکومت طالبان به شمار می رفت. بر اساس گزارش ها مرگ او در سال 2015 میلادی آشکار شد، در حالی که بر بنیاد گزارش رسانه ها ملا محمد عمر 2 سال پیشتر از آن، یعنی در سال 2013 درگذشته بود. عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، میگوید فردا سه‌شنبه راهپیمایی را به سمت اسلام آباد، پایتخت این کشور، آغاز میکند. خان پنجشنبه گذشته در منطقه وزیرآباد ایالت پنجاب هدف تیراندازی قرار گرفت و زخمی شد. در این حمله یک تن از اعضای حزبش کشته شد و 6 عضو دیگر حزب تحریک انصاف زخم برداشتند. عمران خان اتهام وارد کرده که در حمله بر او شهباز شریف، صدر اعظم، رانا ثناءالله، وزیر داخله، و جنرال فیصل نصیر، رئیس استخبارات مرکزی پاکستان ISI دست دارند. اردو و حکومت پاکستان این اتهام را رد می کنند. و نماینده های تندرو در پارلمان ایران از قوای قضایی این کشور خواستند تا برگزار کننده های اعتراض های ضد حکومت در ایران را مجازات کند. بر اساس گزارش ها از میان 290 نماینده پارلمان ایران، 227 تن آنها دیروز از قوای قضایی خواستند تا اعتراض کننده ها را که در نامه شان محارب خوانده شدند اعدام کند. همزمان با این اعتراض ها در شهرهای مختلف ایران به شمول پایتخت تهران در جریان دیروز و دیشب ادامه یافت. اداره نظارت از حقوق بشر ایران مستقر در نروژ آمار تازه را پخش کرده و گفته است که در جریان سرکوب اعتراض های 1.5 ماه گذشته 318 تن در ایران جان باختند که 49 تنشان کودکان بودند. 11:04 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. سلام مجدد به شما، باز هم خوش آمدید. من ستار فروغ در این برنامه میزبانتان هستم. سازمان ملل متحد میگوید افغانستان 6th کشور آسیب دیده از تغییرات اقلیمی در جهان است. رامز الاکبروف، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، در بیانیه گفته است که افغانها در پرتگاه این تغییرات قرار دارند. در جریان امسال خشکسالی و از طرف دیگر بارندگی های غیر معمول که با سیلاب ها همراه شد، کسب و کار بسیاری از مردم را در افغانستان صدمه زد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
با آغاز نشست بین المللی سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی، ماموریت این سازمان در افغانستان می گوید که افغانها با وضعیت دشوار ناشی از این تغییرات روبروند. رامز الاکبروف، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، در اعلامیه‌ای که دیروز نشر شد، خواسته تا کمک‌های فوری مشترک برای مبارزه با تغییرات نابود کننده اقلیمی در این کشور صورت گیرد. در این گزارش از سوی اکبروف، افغانستان به عنوان ششمین کشور آسیب پذیر از لحاظ تغییرات اقلیمی عنوان شده. به گفته این مقام سازمان ملل متحد، افغانستان با رویدادهای طبیعی مرگبار روبرو شده که علاوه بر تلفات جانی، زیانهای بزرگ به مواشی، زراعت، خانه ها و زیربناها وارد کرده است. در ادامه گزارش گفته شده که نظام شکننده اقتصادی، نبود برنامه های اجتماعی و اقتصادی، تغییرات محیطی و تأثیر جنگ چهاردهه‌ای افغانستان را به یکی از کشورهای آسیب پذیر در نتیجه تغییرات اقلیمی روبرو کرده. 27مین نشست مبارزه با تغییرات اقلیمی دیروز در شهر شرم الشیخ مصر آغاز شد. آلوک شرما، نماینده بریتانیا که کشورش در یک سال گذشته ریاست دوره‌ای این سازمان را داشت، گفت که در 12 ماه گذشته اقدام‌های برای مبارزه با تغییرات اقلیمی صورت گرفته، اما او افزود که به کارهای بیشتر نیاز است.
گازهای گلخانه‌ای در سال 2030 میلادی 6 گیگاتون کمتر خواهد شد. این مقدار متناسب با 12% کاهش نظر به مصرف امروز گازهای گلخانه‌ای در جهان است. گزارش توصیه می‌کند که زمین تا پایان قرن حاضر 1.7 درجه سانتیگراد گرمتر خواهد شد.
پیش از این برخی گزارش‌ها از سوی سازمان ملل متحد تخمین می‌کرد که شاید زمین تا پایان قرن 21 حدود 1.5 درجه گرم‌تر شود. در افغانستان خشکسالی‌های چند سال گذشته و این سو بارندگی‌ها و سرازیر شدن سیلاب‌های غیر معمول به مردم زیان‌های وارد کرده. اگر 100 زمین‌های زراعتی در بخش‌های افغانستان خشک و بدون آبند، از سوی دیگر سیلاب کشت و زراعت مردم را در مناطق مختلف بارها نابود کرده است. فرزانه یکی از کسان است که از خشکسالی می نالد و می گوید که این وضعیت برای او و خانوادهش نگران کننده است.
این سال یعنی از اول سال که امتا خشکسالی هیچ بر بدر نشد و کاروباری چی نیه، روزگار نیتا، همه به هم ریز سال گنده.
برنامه غذایی جهان تخمین می کند که در افغانستان حدود 19 میلیون تن مسئولیت غذایی ندارند و نزدیک به 6 میلیون تن به کمک‌های اضطراری غذایی نیازمند هستند. در چنین وضعیت و همزمان با برگزاری نشست تغییرات اقلیمی از سوی سازمان ملل متحد، رامز الاکبروف، معاون نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان، در پیامش گفته که افغان‌ها به تنهایی نمی توانند از این همه چالش‌ها بیرون شوند. و از جامعه جهانی و تمویل کننده ها خواسته تا با برخورد سخاوتمندانه و خلاقانه ایشان از مردم افغانستان انگام تغییرات اقلیمی حمایت کنند. قرار است نشست تغییرات اقلیمی در شرم الشیخ مصر امروز و فردا هم ادامه یابد.
اکنون گفتگوی داریم با نجیب الله صدید، متخصص آب و محیط زیست. جاوید نعیمی این گفتگو را با آقای صدید انجام داده و نخست از وی پرسیده که افغانستان چرا ششمین کشور متاثر از تغییرات اقلیمی در جهان عنوان شده.
افغانستان واضح است که کشور صنعتی نیست و نقش در تولید گازهای گلخانه‌ای ندارد. اما چرا افغانستان از تغییرات اقلیم متاثر میشه؟ دو دلیل در اینجا است. یکی ای که افغانستان در کمربند خشک زمین قرار داره و از نظر اقلیمی کشورهای آسیا مرکزی در مجموع در نزدیک کمربند خشک زمین قرار دارن، از تغییرات اقلیم زیادترین اضرار را نسبت به دیگر کشورها میبینن. و از این نظر افغانستان در درجه بندی که در سال 2010 انجام شده بود در جایگاه نهم زیادترین اضراری که از تغییر اقلیم میدید قرار داشت و حال متاسفانه این جایگاه به ششم تغییر کرده که به این معنی است که ما حتی بیشتر از تغییرات اقلیم متضرر میشیم.
آقای صدید، خشکسالی بیش از حد، بارانهای غیر معمول و سیلابهای خلاف فصل نشان دهنده چی در افغانستان است؟
واضح است که در افغانستان در چند فاکتور خود نشان میده به مردم ما. یکی او ایست که در مجموع تعداد خشکسالی ها، تعداد تکرار خشکسالی ها در کشور ما زیاد شده، خشکسالی های شدید در قطعال زیادتر اتفاق میفتن و خشکسالی های متوسط تقریبا تعدادشان بسیار معمول شده، و از نظر دیگر رژیم بارندگی های ما تغییر کرده. در حقیقت بارندگی های شدید زیاد شدن که امسال ما شما در موسم مونسون هندوستان شاهد بارندگی های شدید در شرق و جنوب کشور بودیم که باعث سیلاب ها شد، و همچنان تاثیرات دیگرش کاهش یخچال هاست، گرم شدن خود زمین است، و واضح گپ هست که رژیم دریاها همچنان تغییر میکنه، و این تمامش ما را به خاطر زیاد متاثر می‌سازد که زیربنا در کشور ما بسیار رشد نکرده. نقش زیربنا اینجا بسیار مهم است. متاسفانه کشور ما به خاطر نبود زیربنا از باقی کشورهای جهان بسیار زیاد متضرر میشه.
و در شرایط فعلی افغانستان کدام راه‌های ممکن و عملی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی وجود داره؟
در شرایط فعلی هم مردم افغانستان مسئولیت دارن که کارهایی را انجام بدن، و هم حاکما و دولت‌های افغانستان مسئولیت دارن. مسئولیت حاکما در این است که باید اونا از راه تغییر اقلیم مستندسازی کنن و از مجامع بین المللی خواستار حمایت به خاطر پروژه های سازگاری محیط زیستی شوند. در این راستا کشورهای زیاده از صندوق های جهانی مثلا صندوق سبز ملل متحد به خاطر مجادله با تغییر اقلیم وجود داره که با مستندسازی از راه تغییر اقلیم و همچنان با تطبیق پروژه های سازگاری بودجهش میتونن که از این صندوق ها به دست بیارن. و در خصوص اینکه مردم چی کارا رو انجام میتونن، مردم ما باید بدانن که با سیستم آبیاری کهنه و کلیشه‌ای و قدیمی و همچنان نوع زراعت که در کشور ما معمول است، ما نمیتونیم با تغییرات اقلیم مجادله کنیم. بنا نیاز است که از سیستم های پیشرفته آبیاری در بخش زراعت که بتونه با آب کم با ما در حقیقت مسئولیت غذایی ایجاد کنه باید به او رو بیارن. در ادعای عرصه واضح است که حاکما و دولت ها همچنان مسئولیت دارن که مردم در سطح آگاهی مردم در این بخش ها بالا ببرن.
گفتگوی بود با نجیب الله صدید، متخصص آب و محیط زیست.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر برنامه موسیقی پخش می شود. واشنگتن پست به نقل از یک مقام وزارت صحت‌نامه طالبان گزارش داده که این وزارت دستور واضحی دریافت کرده که پالیسی هایش را طبق تفسیر سختگیرانه طالبان از شریعت تنظیم کند. به گزارش این روزنامه، یک پالیسی نو به ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان برای تصویب فرستاده شده که بر اساس آن بیماران زن توسط دکتران زن و بیماران مرد توسط دکتران مرد درمان خواهند شد. در گزارش گفته شده که این لایحه در برخی از شفاخانه ها قبلا به اجرا گذاشته شده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را اجازه نمی دهند که به مکتب بروند، اما در تلاش تصویب پالیسی هستند که بر اساس آن باید بیماران زن را تنها دکتران زن درمان کنند. دکتر معصومه حکیمی، متخصص نسایی ولادی، می گوید با توجه به کمبود دکتران زن، عملی کردن این گونه پالیسی ها زنان را از حق دسترسی به خدمات محروم می کند. او بر رادیو آزادی گفت طالبان باید نخواست به دختران و زنان اجازه دهند که به آموزششان ادامه بدهند.
اگر هدف طالبان ای باشند بخواهن تعداد دکتر صاحبای زن از زیاد بکنن، باید حق تحصیل زن و دختران بتن تا ای که دخترها بتونن به حق خود برسن و تحصیل کنن و یک دکتر زن در یک کشور اسلامی و یک کشور افغانستان دکترای زن بیشتری داشته باشیم. اما اگر هدفشان ای است که محدود کنن زنا را از حق اولیه صحتشان، واقعا اینجا جای نگرانی است. زنا باید پیش کدام دکتر مراجعه کنن؟ واقعا از صحت خود محروم میشن. اینا نمیتونن به خاطر مراقبت های اولیه خود پیش دکتر صاحبان مراجعه کنن. تمام مردم و بالخصوص زنا از صحت باید مستفید شون، باید پیش دکتر صاحبای مختلف مراجعه شون.
این در حال است که محمد حسن قیاسی، معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در صحبت با روزنامه واشنگتن پست تایید کرده است که این وزارت دستورات واضح را از سوی رهبری طالبان دریافت کرده که در آن گفته شده تا پالیسی هایش را مطابق تفسیر سختگیرانه طالبان از شریعت بسازد. واشنگتن پست به نقل از این مقام وزارت صحت عامه طالبان نوشته است یک